بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 79 سطر 20. مثال برهان العلم، مثال برهان العلم المطلق ان هذا المهموم قد عرض له بال ابيض خاصر في علته الحاده و کل من یعرض له ذالک کیف علیه سرسام ثم ینتج ان هذا المهموم یخاف علیه سرسام. در این فصل بعد از بیان برهان به تقسیم اون پرداختیم. تقسیم کردیم برهان رو به لم و این. لم عبارت بود از برهانی که حد وسطش هم در تصدیق علت بود برای ثبوت الاکبر للاصغر و هم در ثبوت و خارج، هم در مقام اثبات و تصدیق علت بود هم در مقام ثبوت و خارج. اما این عبارت بود از اون قیاسی که حد وسطش علت نباشد برای ثبوت اکبر للاصغر. و این دو قسم کردیم، یکی این که حد وسط معلول باشد و دیگری این که معلول هم نباشد، همونطور که علت نیست. در برهان این حد وسط گاهی معلول است برای ثبوت الاکبر للاصغر و گاهی نه معلول است و نه علت، بلکه مثلا هر دو معلول علت دیگرند یا هر دو متضاعفند، بالاخره به صورتی با هم معیت دارند سلام، یا هر دو عارضند بر امر واحد. بالاخره حد وسط با ثبوت الاکبر للاصغر معیت دارد. توضیح هم دادیم که حد وسط رو با خود اکبر نمی‌سنجیم، بلکه با ثبوت الاکبر للاصغر می‌سنجیم. البته بحثی هم داریم که در اون بحث حد وسط با خود اکبر سنجیده میشه، شاید همین امروز هم بهش برسیم که حد وسط رو با اکبر می‌سنجیم. اما در تقسیم و قیاس، در تقسیم برهان به برهان لمعین کاری به خود اکبر نداریم. نظر ما به ثبوت الاکبر للاصغر. ثبوت الاکبر للاصغر یعنی همون نتیجه ای که ما میگیریم. در نتیجه ما همیشه اکبر رو بر اصغر اثبات میکنیم، چون در مقدمه حد وسط با اصغر مرتبط میشه یک بار و حد وسط با اکبر مرتبط میشه بار دیگر، و در نتیجه حد وسط میفته اکبر و اصغری که در دو مقدمه با حد وسط مرتبط بودن در نتیجه با هم مرتبط میشن. یعنی حد وسط کاری که میکنه بعد از این که خودش رو مرتبط میکنه به اصغر و بازم خودش رو مرتبط میکنه به اکبر، واسطه ارتباط این دوتا میشه و در نتیجه اکبر برای اصغر ثابت میشه. وقت این ثبوت الاکبر و الاصغر به توسط حد وسطه، یعنی حد وسط علت اینه، در قیاس علته، گاهی در خارج هم علته و گاهی در خارج معلوله و گاهی در خارج نه علت نه معلوله. این سه قسم برهان درست میشه. اصلا سه قسم برهان نداریم، دو قسم داریم. قسم دوم دوباره دو قسم میشه، گاهی همینطوری میگیم سه قسم. اما با توجه داشته باشیم سه قسم در عرضه هم نیستن، که اینو جلسه گذاشتم توضیح دادم. گفتیم اگر حد وسط معلول باشه برای ثبوت اکبر للاصغر، این برهان رو که نوعی از برهان انه دلیل می نامیم. اما اگر حد وسط نسبت به ثبوت الاشفر للاسقر نه علت بود نه معلول بود، این رو برهان علم مینامی. گفتیم برهان علم مطلق و توضیح داریم که مطلق قید نیست، یعنی اینطور نیست که اسم این برهان این باشد که برهان علم مطلق، بلکه اسمش برهان علم، کلمه مطلق میگه قید دیگه اضافه نکن، نه کلمه مطلق رو تو اسم بیاری. کلمه مطلق به ما میگه که این برهان علم رو مطلق بذار، یعنی قید دیگه توش نیار، فقط بگو برهان علم علن اطلاق، یعنی بدون این که قیدی اضافه کنی. پس قید مطلق قیدی که وظیفه ما رو تعیین میکنه، نه این که جزء اسم باشه. نمیگیم برهان علم مطلق، هیچ وقت کلمه مطلق رو جزء اسم برهان نمیگیم، میگیم برهان علم. کارمون اینه که این برهان علم مطلق بذاریم، یعنی به شنونده که میخوام بگیم این برهان علمه دیگه قیدی نیاریم، همین که گفتیم برهان علم مطلق بذاریم کلاممون رو، دیگه مقیدش نکنیم. پس توجه داشته باشید قید مطلق در اینجا جزء اسم نیست، جزء اسم برهان نیست. خب حالا ما باید سه تا مثال بزنیم. یک مثال برای برهان علم یا قول خودمون مطلق، یک مثال برای دلیل و یک مثال هم برای برهان علم. سه تا برهان ذکر کردیم، سه تا مثال لازم داریم. برای علم یک مثال میزنه، برای دلیل چهار تا مثال، برای علم هم همون چهار تا مثال دلیل رو بارونش میکنه، چون هر علتی معلول داره دیگه. وقتی که علت رو حد وسط قرار میدیم برهان علم درست میشه، وارونش میکنیم معلول حد وسط قرار میگیره برهان دلیل درست میشه. یعنی مثال علم و دلیل میتونه یکی باشه، فقط باید وارونه بشه، که حالا اینو توی مثال ها توجه خواهید کرد. پس یک مثال برای علم مطلق داریم، چهار تا مثال برای دلیل و چهار تا مثال هم برای لند. الان این نه تا مثال رو میخوام بخونم، بحثی نداریم چون خود مطالب در جلسه قبل گفته شد، حالا مثالاش میخواد خونده میشه. بعد از اینکه این مثالا تموم میشه میپردازیم به اون بحث که حد وسط نسبت به خود اکبر چه حالتی داره، نسبت به ثبوت الاشفر الاسخر توضیح دادیم چه حالت داره، یا علت بود یا معلول بود یا نه علت بود نه معلول، نسبت به خود اشفر چه حالتی داره اون انشالله بعدا بحث میکنیم. اگر این هشت نه تا مثال تموم شد و وقت داشتیم اون میپرسیم میشن. مثال اول توجه کنیم، مثال برای این نه دلیل، این یعنی حد وسطمون نه علت هست برای ثبوت الاشفر الاسخر و نه معلول است، بلکه هر دو معلول علت واحد است. قبل از اینکه من وارد این مثال بشم سه تا مطلب رو باید توضیح بدم. یکی این که امراضی که بر انسان عارض میشن به دو قسم، به یک تقسیمی به دو قسم تقسیم میشن، یکی امراض مزمنه و یکی امراض حاده. امراض مزمنه امراضی هستند که طول میکشند و امراض حاده سریع واقع میشن و سریع تمام میشن. هر مرضی چه حاده باشه چه مزمن باشه سه مرحله داره: مرحله شروع، مرحله شدت، مرحله ختم. یعنی اول شروع میکنه میره به سمت شدید شده، این شدت مدتی میمونه، بعد سرازیری میره به سمت بهبود. این سه مرحله در هر مرضی هست. اول مرحله شروعه که از صفر شروع میکنه به سمت بالا رفتن، به سمت شدید شدن، این میگن مرحله اول. مرحله دوم مرحله شدیده که چنده او حالت افقی پیدا میکنه، مدتی همینطور شدید میمونه. مرحله سوم دیگه سرازیری میره به سمت خوب شدن، میره به سمت خوب شدن، این میگن مرحله سوم. مرضی که سه مرحلهش تند انجام بشه بهش میگم مرض حاد، مرضی که سه مرحلهش دیر انجام بشه بهش میگن مرض مزمن. مثلا زکام یه نوع سرماخوردگی، این خیلی سریع میگیره، سریع هم تموم میشه، یعنی دوران سه مرحله ایش چند روز بیشتر طول میکشه. زکام میشه مرض حاده. اما یه تبهای نوبه هست که یه روز میگیره یه روز ول میکنه، گاهی هم تبهای لازمه که مدتی میگیره، به قول چقمیهی در به قول خوشی در قانونچه نه چقمیهی در قانونچه میگه چه مرضی داریم، تبی داریم که مریض 12 سال مبتلاست تبش قطع میشه، 12 سال معالجهش میکنیم تبش قطع میشه. این مرض میشه مرض مزمن، مرضی که طولانی است، یعنی مداواش میکنیم تب موقتا قطع میشه، 2 مرتبه برمیگرده و میگه نوعا این در اثر تعفن بلغم یا سوداست، الان من یادم نیست، بلغم یا سودا، که میگه این مرض خیلی طولانی است. بعضی مرض ها که مثلا تعفن خون، تعفن صفراست، اینا کمتر طول میکشه، اما تعفن بلغم و سودا خیلی طول میکشه. این مطلب بود که مرض به تقسیمی به 2 قسم تقسیم میشه، یکی مرض حاده، یکی مرض مزمن. حاده مرضی بود که هر 3 مرحلهش سریع انجام میشد، مزمن مرضی بود که هر 3 مرحلهش بطی انجام میشد. این یه مطلب. مطلب بعدی سرسام. سرسام چه نوع مرضی است؟ تفسیرهای مختلف شده. بعضی ها معتقدن که قده ای در سر در میاد که باعث سرگیجه میشه، خیلی برای قدیمی ها روشن نبوده. بعضی ها معتقدن که تبیست که آرز بر مغز میشه، علاوه یه سرگیجه خاصی داره که بالاخره هم آزاردهنده است هم مدتی طول میکشه. یه مطلب دوم. مطلب سوم، اخلاط گاهی به سمت مغز حرکت میکنند. وقتی به سمت مغز حرکت میکنند هم سرسام تولید میکنند، هم باعث می شوند که ادرار شخص مریض قلیز و سفید باشد. این دوتا امر از حرکت اخلاط به سمت مغز حاصل می شود. می دونید که خون در بدن جریان داره و به مغز هم وارد می شود و خونکی مغز به توسط جریان خونه. این خون گاهی از اوقات بعضی از اخلاط رو همراه میبره. خب به صورت عادی باشه مشکل نداره، ولی حرکت سریع اینها به سمت مغز باعث این 2 امر میشنن، یکی پیدایش سرسام، یکی این که ادرار به اون کیفیت هست حاصل میشه. حرکت اخلاط به سمت رأس میشود علت برای 2 چیز. یکی از این 2 چیز رو حد وسط قرار دادیم، حد وسط قرار میدیم، وضعیتی جالو میدیم. یکی دیگر رو اکبری که برای اصغر ثابت میشود قرار میدیم. پس حد وسط و ثبوت الاشبر للاسقر هیچ کدوم علت هم نمیشن، هیچ کدوم هم معلول هم نمیشن، هر دو معلول اون علت ثالث هم. و در چنین حالتی قیاس رو میشه برهان این مطلق. حالا قیاس توجه کنید، هذا المهموم، این اسقره، هذا المهموم قد عرض له بول ابیض خاسر، این هم دقیقا از خارج از میکنم، توی کتابتون هم هست. و کل من عرض الله بولون کذا خیف علیه سرسام فهاز المهموم خیف علیه سرسام. ثبوت سرسام برای این مهموم، سرسام اکبره، مهموم اصغره، ثبوت سرسام برای این مهموم معلول حرکت اخلاق به سمت مغزه. وجود چنان بولی هم برای مهموم که حد وسط قرار داده شده، اونم معلول حرکت اخلاق به سمت مغزه. هم حد وسط که وجود اون بولی، هم ثبوت از قلل الاجبر که ثبوت سرسام جهاز المهمومه، هر دو معلولن برای علت سالس. هیچ کدوم از این دو، یعنی حد وسط و ثبوت الاسفر الاسخر، علت یک دیگر یا معلول یک دیگر نیستن که برهان لم یا برهان دلیل درست کنن، بلکه هر دو معلول علت سالسن، پس برهان ان مطلق درست میکنن. روشن دیگه مثلا فقط من از رو میخونم جایی که احتیاج به توضیح داشته باشه توضیح میدم. صفحه 709 صفحه 22 اقسام برهان رو ذکر کردیم، حالا میخوام مثال برای این اقسام بیاریم. میگیم مثال برهان ان مطلق، کلمه از مطلق رو توضیح دادم که جزء اسم برهان نیست. این میخواد بگه برهان انی که مطلق، یعنی قیدی بهش اضافه نمیشه. مثالش اینه: هاذا المهموم قد عرض له بول عریض خاسر فی علته الحاده، در اون مرض حاده ای که دارد، علت این مرض، در اون مرض حاده ای که دارد، این بول عریض غلیظ براش حاصل شده. این تبیز که حاده است، یعنی تبیز که زود گذره، اون مراحل سگانه را از کردن تند رد میکنه. این صغرا بود که حد وسطش رو ملاحظه کنید. قد عرض له بولون عبیت خاصرون فی علت الهاده است. این فی علت الهاده متعلق به عرض است، یعنی در این مرض حادش برای چنین بولی آرز شده و چنین بولی حاصل شده. و کل من یعرض له ذلك خیف علیه سرسام، اینم کبراست که من یعرض له ذلك حد وسطه، خیف علیه سرسام کبرا اشبره. سمیان که این قیاس اینطور نتیجه میده، حد وسط رو میندازیم، قد عرض له بولون عریضان خاصه فی علت الهاده میفته، باقیش توی قیاس میاد، یعنی اشهر و اسخر توی قیاس میاد. ثم ینتج که ان هذا المهموم این اسخره، یا خاف علیه سرسام این اشهره. اسخر رو برای اشهر داریم ثابت میکنیم، علت ثبوتش عروض اون بول نیست، معلول ثبوتش هم عروض اون بول نیست، بلکه خود ثبوت و این عروض بول هر دو معلول هم داره علت دیگر. و انت تعلم داره بیان میکنه که این برهان برهان هن مطلقه، و انت تعلم که بول عبیز که حد وسط قرار داده شد، و سرسام که اکبر بود و ثبوتش برای هاذا المهموم ادعا شد. معن این دوتا با هم، یعنی هم حد وسط هم ثبوت اکبر و اصغر، هر دو معلولن لعلت واحده، و هیه اون علت واحده حرکت اخلاط حاده است به ناحیه سر، نه یک حرکت معمولی، بلکه اندفاع ها نحوه پرتاب شدن این اخلاط نحوه، یعنی به سمت رأس، یعنی با شتاب و با زیاده به سمت رأس میرن، و اون وقت باعث میشن که این چنین بولی و اون چنان سرسامی حاصل شود. و لیس ولا واحد منها، به علت ولا معلول للآخر، کلمه منها داره، فقرابی نمیشته منهما بهتره و درست هم هست منهما بهتره، چون حد وسط هست، یک ثبوت الاکثر بالاسخر هست، دو زمین به این دفعه باید منهما برگرده، تصنیه باید برگرده. این ولیکه ولا واحد در عبارتهای ابن سینا زیاد میاد، مشاهده شدید که پسر لیسه واحد منهما یه ولا هم میاره، این تأکیده و الله میتونست که ولیسه واحد منهما به علت ولا معلوم الاخر، غالبا اینطور عبارت میاره ولیسه ولا واحد، یه ولایی رو پسر لیسه میاره که تأکید کرده باشه نفس رو. به این جور عبارت ها در کلامیشون زیاد برخورد میکنه. لا زاید یا معکد از نظر اعراب هم بالاخره خود لیسه داره حرکت عمل میکنه، لا را عمل بدید لیسه را لغوش میکنه، از نظر عمل یکی زاید است، یعنی از نظر معنا تأکید هم میگه و لیسه ولا واحد من هما، یعنی هیچ یکی از این حد وسط و اون ثبوت الاکثر للاسخر علت و معلول للآخر نیستند، هیچ یک معلول نیستند به علت نیستند للآخر و معلول نیستند للآخر، این للآخر تکرار میشه، لیسه ولا واحد من هما به علت للآخر ولا معلول للآخر. البته اگر اجازه بدیم که یک جار و مجرور به دو چیز متعلق بشه احتیاج به تکرار نداریم، للآخر رو متعلق میکنیم به هر دو، اگر اجازه ندیم للآخر رو به یکی از این دو متعلق میکنیم، برای دیگری یه للآخری تقدیر میشه که دو تا للآخر درست بشه. در این مثالی که الان خوندیم توجه کردید ابن سینا حد وسط رو ذکر کرد و خود اکبر رو ذکر کرد، گفت انکه تعلم ان البول الابیت کرده وسطه و سرسام که خود اکبره، در حالی که قرار نبود خود اکبر ذکر بشه، قرار بود که ثبوت الاکبر للاسخر ذکر بشه، حد وسط و ثبوت الاکبر للاسخر با هم میخواستن علت بشن و هم میخواستن معلول بشن برای علت سالس، اما در اینجا حد وسط و اکبر رو داره معلول میکنه برای علت سالس. اینو توجه داشته باشید، در هر جا این که این عبارتی آورد منظورش همونی که خودش قبلا گفته، یعنی ثبوت الاکثر للاسخر منظورشه، یعنی ثبوت سرسام للمهموم، اون معلول حرکت اخلاقه. به طور خلاصه میگه سرسام اکبر رو ذکر میکنه ولی ثبوت الاکثر للاسخر رو اراده میکنه. و مثال و دلیل، میخوام برای دلیل مثال بیاریم، دلیل این بود که حد وسط علت باشد، معلول باشد لثبوت اکبر للاسخر، این رو میفرماید که این چهار تا مثال برش میده. مثال اول، اشاره کردم که در بدن انسان چهار تا خلق موجوده، یکی که این چهار تا رو میگن اخلاط اربعه، یکی خونه که از بقیه بیشتره، یکی بلغم، یکی صفرا، یکی سودا، که اینو قبلا هم ظاهرا داشتیم، نه تو این کتاب نبود جاییه. گاهی این چهارتا یکیشون متعفن میشه، در چنین حالتی تب آرز میشه، تب یعنی گرمای اضافه، بدن یه گرمای طبیعی داره که امروزه میگن 37 درجه حرارت 37 درجه، اگر از اون گرما اضافه بشه تب آرز میشه. تب سه قسمه و سه تا اسم داره، یکی هم الیوم یکی هم ملقب یکی هم ملعفن. هم ملیوم یعنی تب امروز، کنایه از این که یه روز طول میکشه، بیشتر طول میکشه. حالا البته روزم طول میکشه، خیلی کمتر از این طول میکشه و هیچ درد و مدوا نداره. این تبیست که از کنار بخاری نشستن حاصل میشه، بدن آدم گرم میشه، میبینی حرارت از 37 درجه بالا رفته. خب کنار بخاری نشسته، برای اینکه این تب قطع شه باید رو برده. کسی میدود، با دویدن بدنش داغ میشه، حرارت طبیعی اضافه میشه، اینم هم ملیومه. اینم میگن یه دقیقه آروم بگیر، حرکت نکن، اون تب قطع میشه. این اصلا احتیاج به دوا نداره، این یه تب. اون دو سطح در تب دیگه مهمه، یکی هم ملغبه یکی هم ملعفنه. هما یا عفن یعنی تبی که از عفونت یکی از این اخلاط حاصل میشه. هم ملغب اون تبیست که بهش ما اصطلاحاً در فارسی میگیم تب نوبه، گاهی میگیره گاهی رها میکنه. یه روز مثلا این آدم سالمه، یه روز هم تب داره. این روز من هم همبر غب، غب یعنی یه روز در میان، یعنی یک در میان، روز نه یه روز یک در میان، ما میگیم یه روز در میان. اگر صفرا یا سودا یا بلغم متعفن شوند، این همبر غب گاهی عارض میشه، گاهی تب لازمه، گاهی تب نائبه. نائب یعنی نوبتی، یعنی همون تب نوبه. لازم یعنی مستمر. اونی که گاهی میگیره گاهی راه میکنه بهش میگن تب. این تب معلول عفونت صفراست. صفرا وقتی متعفن میشه این تب آرز میشه. پس تب رو معلول حساب میکنیم، ثبوت عفونت، ثبوت عفونت صفرا برای شخص رو علت حساب میکنیم. میخوام از معلول به علت ببریم، حد وسط رو میخوام معلول قرار بدیم و ثبوت الاشقر الاسقر رو علت. اینطور میشیم هذا المهموم، از رو بخونم چون دوباره خوندن نشه، چون من از خارجم بگم همینه. و مثال و دلیل این است، هذا المهموم تنوب و هماه و غبا. هذا المهموم اسقره، تنوب و هماه و غبا حد وسطه، یعنی هماه یعنی تبش، تنوب و غبن یعنی نوبتیست یک درمیان، یعنی به نوبت یک درمیان حاصل میشه، یه روز درمیان حاصل میشه که بهش میگیم تب نوبه. و کل من ناو هماه و غبن، این میشه حد وسط. فهماه من افونت صفرا، این میشه اکبر. بعد نتیجه میگیم هذا المهموم هماه من عفونت صفرا، در این نتیجه اکبر و الاصغر ثابت شده و این ثبوت اکبر و الاصغر علت شده برای حد وسط که همای قب است، تب نوب است. ثبوت الاصغر و الاصغر علت است برای حد وسط، حد وسط معلول است برای این ثبوت. ما از این معلول که حد وسطه به این ثبوت الاشفر للاسخر میرسیم، یعنی از تب نوبه به این نفرت میرسیم که این شخصی که تب کرده سفراش رو فونت کرده. این میشه دلیل، میشه برهان اینی که از درون برهان از معلول به علت پیدا، یعنی از حد وسطی که معلول است به علتی که ثبوت الاشفر للاسغر پیدا. این مثال اول بود. مثال دوم، نور ماه نور کسبی نیست، نور ذاتی نیست، بلکه نور کسبیه. یعنی کره ماه یک کره تاریکه، مثل کره خورشید نیست که روشن باشه. هر قسمتش که رو به خورشید باشه منور میشه و هر قسمتش که پشت خورشید باشه همچنان تاریک میمونه. ما میبینیم وقتی که آخر ماه میشه ماه دیگه دیده نمیشه، نه در شب نه در روز. ماه در این حالت در حال مقارنه است، یعنی با خورشید مقارن شده. به عبارت دیگر هر دو در یک برج واقع شدن. 12 برج داریم که در منطقه البروج یعنی دایره عظیمه فلک هشتم قرار گرفتند. هشتمین فلک محل ثوابته، یعنی ستاره های ثابت. دایره عظیمه هر کره‌ای عبارت است از اون دایره‌ای که روی یک کمر اون کره دست میشه. اون بزرگترین دایره سیر کره دست میشه. مثلا در زمین اون خط استواش میشه دایره عظیمه. روی خط استوا شما یه دایره دیگه موازی با اون دایره خط استوا میکشید، یه خود کوچکتر میشه، همینطور میاد تا قطب. قطب دیگه دایره خیلی کوچیک میشه تا به نقطه قطب میرسید که دیگه دایرهش در اندازه یه نقطه. بزرگترین دایره همونیست که به کمر کره رسم میشه. در کمر فلک هشتم دایره عظیمه رسم میشه به نام منطقه البروج که 12 برج تو این منطقه قرار داره. یعنی هر دایره 360 درجه است. این 360 درجه رو تقسیم بر سی میکنیم، تقسیم بر سی میکنیم 12 میشه. 12 تا برج در این منطقه قرار داره، هر کدوم مشتمل بر 30 روز که خورشید میخواد این منطقه رو در 360 روز دور بزنه. حالا چرا تقسیم بر 12 کردن؟ علتش اینه که مجموعه ستاره هایی کنار هم جمع میشن، گاهی از اوقات تشکیل شکلی میدن. ستاره به تنهایی شکلی نداره، ولی وقتی کنار هم جمع میشن تشکیل شکلی میدن. سابقا عربا شبا مسافرت میکردن، چون منطقه شون گرمسیر بود، روز نمیتونستن مسافرت کنن، شب مسافرت میکردن. شب هم که مسافر میکردن روی کتابه میخوابیدن، آسمونو میدیدن، ستاره ها رو ملاحظه میکردن، کنار هم جفت جورشون میکردن، تو تصویر خودشون یه شکلی درست میشد. مجموعه ستاره هایی مثلا نامیدن همه، گفتن این بچه گوسفنده، مجموعه رو گفتن همه، مجموعه رو گفتن صور، مجموعه رو گفتن دو، این خلص که این همینه که الان اسمش رو بعضی ها شنید. مجموعه رو گفتن عقرب، همیشه میگن قمر در عقربه، یه مجموعه ستاره هاییست. بعد 12 تا از این مجموعه ها تو کمربند فلک هشتم بود. وقت کمربند فلک هشتم رو به خاطر این 12 تا رو 12 قسط تقسیم کرده، هر قسط شد یک برج. برج حمل مساوی با فروردینه، موج حمل از نظر شمسی مساوی با ذره‌شون. خورشید از اول نوروز تا آخر فروردین این برج حمل رو طی میکنه، بعد تحویل پیدا میکنه به برج سخت. در برج سخت هم 30 روز حرکت میکنه، برج سخت تموم میشه، تحویل به جوزا و همینطور میره تا حوت. حوت آخرین برجه، برج اسفندی. از اونجا هم دوباره تحویل پیدا میکنه به فروردین. تحویل حوت به فروردین رو ایرانی ها عید نوروز میگن. همه وقت خورشید داره تحویل پیدا میکنه، هر برجی یک تحویل داره، بلکه هر روز یک تحویل کنه. ولی خب اون تحویل خیلی مهم حساب شده، ولی فرقی با بقیه تحویل ها نمی کنه، واقعا فرقی نمی کنه، اعتبار هم فرق کرد. وقت هر برجی رو خورشید 30 روز طی میکنه، ما هر برجی رو 2 روز و نصفی طی میکنه، هر برج رو 2 روز و نصفی طی میکنه، 12 برج 30 روز یا کمتر از 30 روز طی میکنه. پس ماه تندتر از خورشید دور میزنه، یعنی خورشید یک بار منطقه الغروب دور میزنه، ماه 12 بار دور میزنه. اینطوره دیگه. ماه فلک اوله، خورشید فلک چهارمه، منطقه الغروب فلک هشتمه. شما از ماه که فلک اوله یه خط بکشید به منطقه الغروب، این خط واصل میشه به حمل، گفته میشه ماه الان در حمل، واصل میشه به عقرب، گفته میشه قمر در عقرب، واصل میشه به حوت، گفته میشه قمر در حوت. و هرکس از خورشید هم یه خط مستقیم بکشی، چون خورشید فلک چهارمه، خط ازش بکشید به سمت بالا میره به فلک هشتم میرسه، از فلک 5 و 6 و 7 رد میشه وارد فلک هشتم میشه، تو فلک هشتم تو یه برج میفته، مثلا گفته میشه تو برج ثور، خورشید تو برج ثوره، یعنی الان ماه اردیبهشت. خب حالا فرض کنید که خورشید در حمل بود، ماه داره دور میزنه، ماه زودتر از خورشید دور میزنه، خودش رو به خورشید میرسونه، یعنی یه وقتی میشه که خورشید و ماه هر دو تو برج حمل هست و هر دو تو یک درجه قرار گرفتن، یعنی مثلا درجه 25. روز 25 فروردین خورشید تو درجه 25، ما هم به همون درجه رسید. اینجا اصطلاحا گفته میشه حالت قران اتفاق افتاد. قران یعنی مقارنه نیره، مقارنه ماه و خورشید. در چنین حالتی محاق اتفاق میفته. محاق اتفاق میفته یعنی پشت ماه به سمت زمینه، روی ماه به سمت خورشیده. تمام اون رویی که به سمت خورشیده و روشنه از زمین مخفیه، اون طرف تاریک به سمت زمینه و ما ماه رو نمیدیم، هیچی نمیدیم. بعد ماه حرکت میکنه، در این حرکت دور خودش هم میچرخه. وقتی میچرخه یه ذره از اون قسمت نورانیشو به سمت زمین میکنه. اصطلاحا گفته میشه ماه متولد شد. ماه متولد شد یعنی از حال محاق بیرون آمد. 12 ساعت، 18 ساعت به اختلاف، و امروزه 24 ساعت و شاید هم بیشتر باید از زمان تولد بگذره تا ما هلال ماه ببینیم. تو تقویم ما ببینید شب اول ماه وقتی مراجعه میکنید به تقویم نوشته تولد ماه این ساعت، یه روز خوزهی بعدش نوشته که هلال رویت میشود. یعنی بعد از تولد بعضی میگن 12 ساعت، بعضی میگن 18 ساعت، 24 ساعت و 30 ساعت هم هست که ماه دیده میشه، این در تولد دیده نمیشه، باید ساعت ها بگذاره. اون تا اختلاف، حالا دیگه اختلافشون چراست؟ شاید مثلا چشمای تیزی بوده در زمان قدیم، زمان قدیم 12 و 18 گفته شده، امروزه به 12 و 18 قانع نیستن، از 24 ها میگذارن، امروزه چشا ضعیف شده. برای اصلا این لاپا عادت کردن به این لاپا چشمان ضعیف شده، مثل قدیمی ها قوی نمیشه دید، اونا زود ماه و زودتر از ما میدیدن. بعد ماه به صورت هلال ظاهر میشه، بعد یواش یواش دو مرتبه همینطور که داره از خورشید دور میشه روش به سمت زمین میاد، داره دور خودش هم میچرخه دیگه، همینطور که داره دور زمین میچرخه دور خودش هم میچرخه. قهران اون صورتی که به سمت خورشید گرفته بوده یه خورده به سمت زمین میگیره، کم کم هلال بعد هلال بزرگ میشه تا به صورت تروی در میاد، یعنی ربع ماه دیده میشه. بعد هم میاد روز شب 14 نصف ماه دیده میشه، میگن بدره، یعنی تمام اون طرفی که به سمت خورشیده تمام اون طرف دیده میشه. چطوری دیده میشه؟ زمین وسط قرار میگیره، زمین وسط قرار میگیره، خورشید پرس میگه بالا، ماه زیر، خورشید به ماه میتابه، کل زمینی ها ماه و همه به صورت بدر میبینن. این در حال مقابله است. مقابله وقتیست که شیش ماه شیش برج بین ماه و خورشید فاصله باشه. شیش داره، اگه گفتیم اگه توی یه برج باشن مقابله است، اگه بینشون شیش برج فاصله باشه مقابله است، اگر بینشون دو برج فاصله باشه تستیسه، تستیس یعنی یک شیشو به دوازده، اگر بینشون چهار برج فاصله باشه تسلیسه، یعنی یک چهارو به دوازده، یک سوم به دوازده، اگر بینشون سه برج فاصله باشه ترویه، ترویه یعنی رو به ماه دیده میشه، که ماه دو تا ترویه داره، ترویه اول داره ترویه دوم، تربیه اول شب هفتم اتفاق میفته، تربیه دوم شب یکم، بدرم که نصف شب چهارده. اینا که من دارم عرض میکنم هم به درد مثال دوم میخوره هم به درد مثال سوم میخوره. اونجا که رسیدم دیگه مثال سوم خیلی توضیح نمیدم. خب ما از این حرکت، از این نوری که در قمر میبینیم که اول به صورت هلاله بعد کم کم بزرگ میشه تا به صورت تروی در میاد، بعد به صورت بدر در میاد، دو مرتبه کوچیک میشه تا به صورت تروی دوم در میاد، دو مرتبه میره که هلال بشه، ولی تقریبا طرف های صبح دیده میشه، هلال هایی که در آخر ماهی طرف صبح دیده میشه، بعد یواش یواش اون هلال هم مخفی میشه، حالت محاق پیش میاد که در حالت محاق دیگه ماه دیده نمیشه. ما از این نحوه روشنی ماه نسبت به زمین کشف میکنیم که ماه کرویه، کرویه که به این صورت دیده میشه، که ابتدا هلالش دیده میشه، بعد ترویش دیده میشه، بعد بدرش دیده میشه، دو مرتبه در میگه به صورت اول، یعنی دو مرتبه میگه سمت تروی و بعد هلال و آخر سر ماه. از این نحوه حرکت کشف میکنیم که ماه کرویه. خب کروی بودن علت هست برای این نوع نور گرفتن، و این نوع نور گرفتن معلوله. حالا اگر ما از این نوع نور گرفتن به کرویت پیبریم، یعنی از معلول به علت پیبریم، به میشه دلیل. دلیل یعنی برهان اینی که در اون برهان از معلول به علت پی بردیم، یعنی حد وسط ما معلول است، حد وسط ما این چنین روشنی ما هست، و اکبرمون یا ثبوت الاکبر للاسخرمون کروی بودن ما هست. ما از اون معلول که چنین استناره است پی میبریم به علت که کرویت ما هست. این میشه دلیل. این مثال دوم توجه کنید. مثال سوم هم همین مطالبی که عرض کردن هست، یه مثال اضافهش میکنه انشاءالله وقتی رسام عرض میکنه. او نقولو ان القمر یتشکل به شکل کذا و کذا این در استناره، کذا و کذا یعنی هلال، تروی، جد، اینها. قمر به این شکلهای مختلف در میاد، این در استناره، اون وقتی که نور به زمین میتابه، ای یکون اولا هلالا ثم نصف قرص، نصف ماه نه، نصف قرص که ربع ماه میشه. قرص یعنی صفحه مدور. این نام میگن قرصنان، نام های صحابه که دیت میپختن بهش میگن قرصنان، یعنی اون سطح مدور رو بهش میگن قرص. وقت سطح مدور ما که نصف همه ماهه، این اگر نصف بشه در واقع ربع همه ماهه، اون تربیع رو بهش میگن نصف قرص. بعد رو میگن تمام قرص، اما بعد نصف ماهه، چون ماه کرویه دیگه، یک طرفی روشن میشه یک طرفی هست تاریکه، نصف روشن نصف تاریکه. وقت این نصف روشن رو بهش میگن قرص. این نصف اگه نصف کنی میشه ربع ماه، این در شب هفتم قرص ماه نصف میشه، در شب بیست و یکم هم نصف میشه، در شب چهاردهم قرص ماه کنه. ای یکون اولا هلالا ثم نصف قرص ثم بکرا، بعد تمام قرص دیده میشه. ثم یتراجع علی تلک النصفه، بعد ماه بر میگرده به همین نصفه، یعنی اول بدره، بعد نصف قرص، آخر سر هلاله، بعد از هلاله میده تو ماه. اینطور میگیم صغرا این شد ان القمر یتشکل به شکل کذا و کذا این در استناره، یعنی یقبل نور خورشید را به این نحوه. کبرا اینه و ما قبل از ذوقه ها کذا فاقبا کریون، هر جسمی که نور را این چنین قبول کند، یعنی مثل ما قبول کند، فاقبا کریون، کرویه، به صورت کرست، نتیجه میگه فلقمر کریون. این فلقمر کریون ثبوت اکبر یعنی کره، کری برای اسقر یعنی برای قمره. این ثبوت اکبر للاسقر علت هست برای این چنین قبول کردن زو، این چنین قبول کردن زو معلوله و این حد وسط قرار گرفته. ما از این حد وسط به ثبوت اکبر للاسقر رسیدیم. این میشه دلیل. مثال سوم، مثال سوم متوجه کنید. امروزه به گرفتگی خورشید میگن کسوف، به گرفتگی ماه میگن خسوف، اما در نوشته های قدیم مراجعه کنید گاهی این دوتا رو به جای هم به کار میبرده. کسوف میگفت ماه گرفتگی رو اراده میکرد، در حالی که کسوف رو خورشید گرفتگی الان اطلاق میشه. در تعبیرات سینا بعضی جاها هست که کسوف گفته ماه گرفتگی اراده کرده، ولی اون روزم جدا میکردن، ولی کاملا رایج نبود جدا کردنش. امروز یه خیلی سفت و سخت جدا میکنه. خسوف به گرفتگی خورشید گفته نمیشه، خسوف هم به گرفتگی ماه گفته نمیشه. خسوف مال ماه، خسوف مال خورشید. حالا در اینجا داره انکس افل قمر، در حالی که در حاشیه مولا عبدالله میخوندیم انخص افر قمر، اون مطابق اصطلاح امروز بود. این نه، اصلا ابن سینا انکساف رو برای قمر به کار میبره، در حالی که امروزه انخصاف رو برای قمر به کار میبره. ولی خب باید روشن نه، چون داره میگه انخص افر قمر، فیداست که در باره قمر داره میگه انخصاف، یعنی اشتباه نمیشه. اگر همینطوری خسوف و کسوف بدون متعلق بگن، خب باید رعایت کنند، خسوف بر خورشید اطلاق بشه، خسوف بر ماه. چه می شود که خسوف اتفاق می افته و چه می شود که کسوف اتفاق می افته؟ البته من باید خورشید، من باید ماه گرفتگی رو بگم، چون در مثال ماه گرفتگی آمده، خورشید گرفتگی نیامده. به خورشید گرفتگی هم یه اشاره می کنه. صفحه ساعت رو فرض کنیم، یه صفحه ساعت، ماه رو در ساعت مثلا 6 قرار بدی، خورشید رو در ساعت 12 قرار بدی، زمین هم اونجایی که دو تا عقربه ها به هم جفت میشن قرار بدی، یعنی انتهای عقربه ها که وسط صفحه ساعت. وقت 12 برج رو هم اون 12 ساعتی که دور تا دور صفحه نوشته قرار بدی. اگر ماه در ساعت 6 باشه، خورشید در ساعت 12 باشه، اصطلاحا میگم یعنیشون مقابله است، یعنی 6 برج با هم فاصله دارن، 6 برج با هم فاصله دارن. در چنین حالتی گفته میشه ماه در حال مقابل است، یعنی مقابل خورشیده، و در این حال عرض کردم در حالت بدره. و شب 14 هم سه تا مرتب 6 برج به این فاصله است، در حال بدره و شب 14 هم ماه. زمین وسط این دو تا قرار گرفته، خورشید از بالا داره رو زمین میتابه. خب زمین جسم داره، توپ خیلی بزرگی، وقتی خورشید به یه طرفش میتابه از اون طرف یه سایه مخروطی شکل حادث میشه. هر توپی هم میتونه، شما توپ رو در مقابل لامپ بگیرید، یه طرف یه توپ روشن میشه، طرف دیگه یه سایه مخروطی شکل درست میشه، یعنی سایه‌ای که ابتداش پهنه بعد همینطور یواش یواش نازک میشه. زمین هم میگن که سایه مخروطی داره. ماه گاهی از اوقات در حینی که داره دور زمین میچرخه و مقابل خورشید قرار میگیره، گاهی از کنار این سایه رد میشه، یعنی طوریش که اینو من اشاره کنم که خورشید همیشه مقابل، یعنی همیشه در منطقه طول‌برجه، همیشه در منطقه طول‌برجه، بالای منطقه یا پایین منطقه نیست. یعنی اگر خطی از خورشید بکشید در تمام طول سال وارد منطقه طول‌برج میشه، نه بالای منطقه طول‌برج نه پایین منطقه طول‌برج. و کوکبی که همیشه در منطقه طول‌برج باشه اصطلاحا گفته میشه ارزش صفره، خورشید همیشه ارزش صفره، ارز یک یا بیشتر نداره، ارزش همیشه صفره، چون همیشه همیشه محاذی منطقه طول‌برج. ولی ماه اینطور نیست، ماه عرض پیدا میکنه، یعنی فاصله داره با منطقه طول‌برج. اون فاصله بین ماه و منطقه طول‌برج رو میگن عرض. عرض هر کوکب عبارت از قوسی است که بین کوکب و منطقه طول‌برج وصل میشه، که عرض کوکب حالا مورد حاجتمون نیست، از 90 بالا نمیره، بین 0 تا 90 میره، در حالی که طول کوکب بین 0 تا 360. اما ما الان به عرض و طول کار نداریم، فقط میخوام این مسئله اشاره کنم که قمر عرض داره، یعنی گاهی شمال منطقه طول‌برج میره میره بالا، گاهی پایین، و زمین وسطه، خورشید درست محاذی منطقه طول‌برجه، زمین هم محاذی منطقه طول‌برجه، اما ماه گاهی بالاست گاهی پایینه، گاهی محاذی منطقه طول‌برجه. اون وقتی که بالاست از کنار سایه زمین رد میشه، اون وقتی که پایینه از کنار سایه رد میشه، اون وقتی که محاذی میشه و منطقه طول‌برج از توی سایه رد میشه، چون درست هر سه خط مستقیم قرار میگیرن، خورشید، زمین، ماه در خط مستقیم واقع میشن، و ماه وقتی میخواد رد چه از توی سایه زمین عبور میکنه، گاهی همش میره توی سایه زمین، خصوص کلی اتفاق میفته، گاهی قسمتش میره خصوص جزی اتفاق میفته. پس خسوف اولا در حال اتفاق میفته که ماه در حال مقابله باشه، که زمین وسط اینها واقع بشه. ثانیا ماه هم باید عرضش صفر بشه، حالا یا صفر یا نزدیک صفر، که بتونه از سایه زمین رد بشه. در چنین حالت خسوف اتفاق میفته، خسوف همیشه شب 14 هم. همیشه خسوف شب 14 هم. گاهی از اوقات دیدین شب 15 هم اتفاق افتاده، کسانی که یه مقدار به تقلیم و بدبین بودن گفتن اول ما اشتباه شد، اول ما اشتباه شدی باید شد که آدم خصوب بشه شد موزم اشتباه. کسانی هم که تقویم نویس بودن آمدن توضیح دادن که فلان اتفاق افتاده استثناء اینطور شده. در اصل میخوام عرض کنم شب چهارده هم باید خصوب اتفاق بیفته، اگر یه وقت این ورون ورده یه مشکلی پیش آمده. پس خصوب چیز؟ خصوب فاصله شدنه زمین بین خورشید و ماه هست، به طوری که ماه ناچار بشه در این حرکت از داخل سایه زمین رد بشه، وقت تاریک میشه این نور خورشید بهش نمیتابه. و اینم عرض کردم در وقتیست که مقابله باشد، مقابله باشد یعنی خورشید و ماه 6 برد فاصله داشته باشن که زمین در وسطشون واقع میشه، بلیه زمین در وسط واقع نمیشه. مثلا فرض کنید در همون سقف ساعت که گفتم اگر خورشید در 12 باشه ماه در ساعت 3 باشه که حالت ترمیه، حالت بد نیست، زمین وسط اینها نیست، ولی وقتی اون تو 12 باشه این تو 6 باشه زمین وسطه، وقتی اون تو 1 باشه اون تو 7 باشه زمین وسطه. فرق نمی کنه، من مثال دارم میزنم، یکی 2 باشه یکی تو 8 باشه بازم زمین وسط قرار میگیره. بالاخره 6 فوت بین فاصله باشه زمین وسط، اون وقتی که احتمال کسوف هست. البته در هر دور این اتفاق نمیفته، چون ممکنه قمر بالای منطقه طول‌بروز باشه پایین منطقه طول‌بروز باشه محاذی نباشه، در صورتی که محاذی بود کسوف اتفاق میفته، وقت اونم بستگی داره به اینکه چقدر محاذی باشه. یه وقت میبینید که طوری محاذیست که نصفش میره تو سایه، یه وقت همش میره تو سایه، یه وقت قسمت میره تو سایه، دیگه خصوص جزئی میشه کن. پس خصوص عبارت بود از فاصله شدنه زمین بین ماه و خورشید. حالا اگر ما فاصله شدن رو حد وسط قرار دادیم و خسوف رو اکبر قرار دادیم، از علت معلول پیدا کنیم، چون فاصله شدن علته خسوف معلوله، از معلول به علت پی بردیم و در این حال برهان اون میشه برهان لنگ. اما اگر برعکس کردیم خسوف رد وسط قرار دادیم و حیلوله و فاصله شدن زمین رو اکبر قرار دادیم، برهان اون میشه دلیل. الان این سینه همین کارو میکنه که میخواد برای این دلیل مثال بزنه، خسوف رو حد وسط قرار میده، هیلوله و فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید رو اکثر قرار میده. عبارت رو دقت کنید، من بعد از اینکه مثال خوندم خسوف رو توضیح میدم، خسوف خارج از بحث ماست، فقط اشاره میکنم رد میشه. او نقول ان القمر ينكسف انكسافه، قمر به انکساف خودش منکسف شده تیره شد، و اذا انكسف القمر انكسافه فقط حالت الارض بینه و بین شمس، یعنی وقتی که قمر به انکساف میافتد زمین بین او و بین شمس حائل شده، فاصله شده. نتیجه میگیم که این القمر حالت الارض بین او و بین شمس. اینطور میگیم القمر رو انکسف و اذا انکسف فقط حالت الارض نتیجه میگیریم ان القبر حالت الارض بینه و بین الشمس، که از معلول که انکسافه به علت که هیلوله است پی بردیم، برهان میشه دلیل. توجه کردیم تعبیر به انکساف کرده در باره قمر، با اینکه حقش بود که انکساف گفته بشه، ارچه دارم سابقا اینطور رایج بوده، اشکالی برای نیست، وارد نیست.